أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذغنا الناس رحمة من بعد ذراء مسدهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. چون الفاظ برای ارواح معانی وضع شد یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شد، کلمه ذوق اختصاصی به مذوقات لمسی ندارد. یه معانی عقلی را هم می شود گفت ذوق کردن. اذقنا الناس رحمتن، با اینکه رحمت الهی یه امر محسوس نیست، تلقی اون به عنوان ذوق شده است. یعنی حقیقت ذوق اهم از آن است که اون مذوق محسوس باشد یا معقول، و ذائق لامسه دهن باشد یا چیز دیگر. طبع انسان اینطور است که وقتی رنجی دید ناامید می شود و رفاهی دید به فرح و نشاط می پردازد. و این مسته و شروف یعوس و قنوت، این مال طبیعت انسان است. البته فطرت او این است که در هر دو حال متوجه ذات اقدس اله می شود، ولی طبیعتش این است که ای مسته و شروف یعوس و قنوت، هم ناامید می شود، هم افسرده می شود، هم پژمرده می شود، و هم احیانا دست و کارهای ناهماهنگ می زند. جریان اینکه انسان اگر آسیبی به او برسد او ناامید می شود، گذشته از اون آیه فصلت و یعوس و قنوت، آیه 36 سوره مبارکه روم این است: و اذا اذقنا الناس رحمتن فرحوا بها و این توسیب هم سیعتون به ما قدمت ایدی هم ادا هم یغنتون. رحمت الهی چون تفضل است سببی نمی طلبد. اون لطف ابتدا، خدا ابتداییست به منند که ابتدا. اما سیعه حتما سبب می طلبد، و سبب سیعه هم تبهکاری خود مردم است. فرمود به این توسب هم سیعتون به ما قدمت ایدیه. به جایی که اینها توبه کنند و به درگاه خدا ملتجی بشوند، پشمرده، افسرده و ناامید بشوند. این یأس نشانه آن است که اینها روح توحیدی را تکمیل نکردند و مشکلات اعتقادی دارند. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ. حالات مختلف است. افراد عادی مشغول به عیش و نوش میشوند، عشرن، بترن و مانندان. اونایی که مشکلات سیاسی دارن، وقتی یک رفاه و آسایش و یه آزادی نسبی نصیبشون شد، به فکر براندازی آیات الهی، القاء شبهه، درگیری و چالش با دین، با رهبران دینی و بالاخره با کتاب و سنت. پس افراد عادی وقتی متنعم شدند به فکر ایشونوشن، به فسق جواره مبتلایند. به تعبیر برخی از بزرگان گذشته، اونا که مشکل سیاسی دارن به فسق جوانه مرتکب می شوند، القاء شبهه، ایجاد مکر در نظام دینی و ماننده. خب فبود و ازا ازقن الناس رحمتن به بعد ذراء مسدهم ازا لهم مکرون فی آیاتنا. اونچه در سوره بارک روم بود این است که فره بود، وقتی رحمتی به اونها رسید به نشاط میپردازن. اما اینها که مشکلات اعتقادی و سیاسی دارن فوراً به دسیسه میپردازن. از این تعبیر که فرمود قل الله اسرع مکرا، مکر خدا سریع تر است معلوم شد اونها یک مکر سریعی داشت که خدا مکرش اسرع است. قول الله اسرع و مکرم، اگر خدا مکر خدا سریع تر است، معلوم شد اونا یه مکر سریعی دارن. سرعت مکر اونها از این ازای مفاجات استفاده می شود. فمود ازا لها مکران فی آیاتنا، اون ازای اولی ازای شرطی است. و ازا ازغن الناس رحمتن من بعد ذراء مستهم ازا لها مکران، فورا اینا شروع میکنن به دسیسه. پس سرعت مکر اونها از ازاله ها مکرون فی آیاتنا استفاده میشود. چون اونها سریع المکرن، ذات اقدس اله اسرع و مکرن است. فرمود قل الله اسرع و مکرن. مطلب دیگر اون است که اون چی که درباره سنت الهی، چرا خدای سبحان اسرع و مکرنه؟ برای اینکه تا اینها میرن نقشه بکشن، مأموران الهی با خبر میشن. خب اگه مأموران الهی با خبر میشن، خدا به طریق اولا با خبر میشن. لذا اینکه فرمود خدا اسرع و مکرنه است، از چند جهت این اسرعیت را ثابت کرد. یعنی اینکه همون لحظه ای که اینا میخوان دسیسه کنن، مأموران ما با خبره. وقتی مأموران ما با خبر شدن، خود خدا با خبرتر است. زیرا این چنین نیست که خدا علمشو از مأموران بگیرد، که مأموران می‌نویسن تا اتمام حجت بشود برای توهکارا، نه برای اینکه به خدای سبحان علم را برسانند. در همین سوره مبارکه یونس اونجا فرمود بگه هر کاری که شما بخواد انجام بدید، همین که میخواد وارد بشید در مشهد ما، در محضر ما. این آیه 61 همین سوره یونس که در پیش داریم این است که فرمود و ما تکونو فی شأنه و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. همین که میخواد وارد اون کار بشید مشهود مایی. بما یعزو عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بنابراین این چنین نیست که فرشتگان بنویسند تا به خدای سبحان گزارش بدن که او قبل از هر کس، حتی قبل از فرشتگان، از جریان با خبر است. بلکه بعضی از چیزها را ذات اقدس اله با خبر است و عالم است و میبیند و نمیگذارد فرشتگان با خبر بشوند، با اینکه فرشتگان مأمور ضبط اعمالند. اینکه فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، با اینکه خداوند اصلا اونا را فرستاده برای ضبط اعمال، معذاله گاهی بعضی از امور است که برای رازداری و حفظ اسرار خدای سبحان نمیگذارد که فرشته ها بفهمند تا یاد داشت کنند. به همین دعای نورانی کمیل میخونیم که و شاه دل ما خفیه عنهم و برحمتک اخفیته و فضلک سترته. و برای فرشتگان است که و جعلتهم شهودا علی مع جباری و کنتند انترقی و علیهم و شاه دل ما خفیه عنهم و برحمتک اخفیته و فضلک سترته. او برای اینکه یه رمزی بین ما و خودش باشد، آبروی ما را حتی پیش فرشتگان هم حفظ میکنه. پس این چنین نیست که فرشتگان مینویسند تا به خداوند گزارش بدن، بلکه فرشتگان مینویسند تا هازا کتاب را ینطق و علیکم بالحق باشد، حجت خدا تام باشد، کسی در قیامت اعتراض نکنند، متن عمل را تثبیت میکنند، به اونها نشون میدن. عمده کیفیت تعلیل است. پس اسرع بودن خدا که لازمش آن است اونا سریع المکر باشن، سرعت مکر اونها از این ازای مفاجات استفاده میشه. پس اونها سریعا به فکر دسیسن به ذات اقدس اله هم سریع تر از اونها به فکر برطرف کردن نقشه اوناست. دلیل مسئله این است که وقتی فرشتگان هنگام تصمیم گیری با خبرن، خدا به طریق اولاد است. اما این رسلان یکتبون، این یکتبون از سنخ کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم و مانند آن نیست، گرچه به ارتباط محض با اون نیست، ولی از اون سنخ نیست. صرف کتابت به معنای فرض و وجوب تشریعی و امثال ذالک نیست. اونجا یه وجوب تدوینی تشریعی رو خبر میده. این یک کتابت تکوینی است، متن عمل رو حفظ میکنن. لکن تمام تلاش و کوشش سیدنا استاد رضوان در این است که این علت را با اون معلول هماهنگ کند. مدعا این است که خدا مکرش سریع تر از مکر دیگران است. این مدعا قل الله اسرع مکرا. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که ان رسلنا یکتبون و تمکرون. این دلیل با اون مدعا هماهنگ نیست. لذا برخی از مفسران چون این گونه از معارف برای اونها مطرح نیست، همین قل الله و اسرع و مکرن را به عنوان یک مدعا پذیرفتن. بعد گفتن آیه تمام شد، این جمله تمام شد، جمله بعد جمله مستقل است، ان رسلنا یکتبون و تمکرون. این انقطاعی دلیل از مدعاست، این انقطاعی جمله های آیات است، به گسیخته کردن آیات منسجم است. این ان رسلنا این دلیل است، علت اسرع بودن است. چرا اسرع است؟ برای اینکه خدای سبحان میخواد با همون راه شما را بگیرد. و اما اینکه در سوالها نوشته شده که اگر نقشه اینها، دسیسه اینها، مکر اینها در نسخه اصلی باشه، پیش خدای سبحان باشه، این مثلا چند تا عیب دارد. یکی اینکه لازمش این است که خداوند به وسیله معاندان دین، دین خودش رو برطرف کنه، براندازه و مکر کنه. دوم شبه جبر است. اینا مخصوصاً روز قبل پاسخ داده شد، به طور مفصل درباره جبر بحث شد و اشاره شد به این که این از موارد حساس المیزان است که این گونه از مطالب در نوشته های تفسیری بزرگان دیگر کمتر یافت می شود. حالا اجمالش بازگو بشه که انشاءالله دیگه کسی تکرار نکنه. استدلال ایشون این است که خدای سبحان فرمود الله اسرع مکرا، این مطلب اول. خدا رحمت کند مرحوم شهید را، توی این آداب المتعلمین نوشته طلبه حتما باید ریاضی بخونه، برای اینکه تا ریاضی نخونه فکرش ریاضی نمیشه، تمام حرفاش باید روی 1، 2، 3، 4 نمره گذاری باشه، نه حرف زیاد بزنه، نه غافل باشه از اینکه مقدمه مهدی از دستش رفته باشه. تا شماره گذاری نشه، تا هر جمله معنی خودش نده، کسی ملا نمیشه. 1، خدای سبحان اسرع و مکرم است. 2، چرا؟ چون فرشتگان می نویسن. خب می نویسن چه دلیل است برای اینکه او اسرع و مکرم است؟ مگر اینکه این کتابت بر اساس سایر آیات قرآنی توجیه بشه. ایشون فرمودن به اینکه کتابت برابر آیه سوره جاسیه به نحو استنساخ است. اون که فرمود مکر دامنگیر شما میشه، به این کار مکر هن به تزول من هن جباب، یا ولا یهی قل مکر سیی و الا به اهله، یا به ما یمکرون الا به انفسهم. این سه طایفه از آیات هیچ کدام نمیتواند اون مدعا را ثابت کند. اونا نشانش اینه که هر کسی مکر کرد عاقبت تلقش دامنگیر خودش میشه. اما کی؟ در دنیا یا در آخرت؟ در دنیا هست. آیا سریع تر از مکر ماکران است یا بعد از اونهاست یا همزمان اونها؟ هیچ کدام از اینا ثابت نمی کنه. مدعای آیه این است که خدا اونا که مکر بکنن، خدا مکر میکند و مکر و مکر الله و الله آخر ماکرین. مکر خدا سریعتر از مکر اونهاست. یعنی قبل از اینکه اینها اون نقشه مشعومشون رو پیاده کنن به دام میفتن. این مدعا رو چی رو میخواد ثابت کنن؟ نه که ما در قیامت عذاب میکنیم، عذاب قیامتی سر جاش محفوظ است، او رو آیات دیگر میگوین. نه اینکه عاقبت تلخ مرگ اینکه تبهکاران سقوط میکنن، او رو تو آیات دیگر میگوین. و این کان مکرهم به تزول منه الجبال و ما یمکرون الا بانفسهم و مکروا و مکر الله و الاخر ماکرین. این ستایف آیات نطاقشون چیز دیگه است. این آیه میگوید اگر کسی در صدد براندازی است، قبل از اینکه این موفق باشه ما ساقطش میکنیم. این مدعا چیوری ساقطش میکنه؟ بشه دلیل به دلیل اینکه ماموران ما مینویسن. خب چون هیچ انسجام بین این دلیل و اون مدعا نیست، بعضی از مفسران را وادار کرده بگن این جمله جمله مستقل است. اما تفکر سیدنا استاد اینه که آیه میگوید یه وقت است کسی بساط بیشنوش رو فهم میکنه، ما او رو مهلت میدیم. اما یه وقتی از اون قدرتی که پیدا کرده به فکر براندازی آیات ماست، الغای شبهه در آیات ماست، ما قبل از اینکه او به مقصد برسه او رو ساقطش میکنیم. این مدعا چرا؟ برای اینکه مأموران ما می نویسن. خب این چه ارتباطی بین این دلیل و مدعا است؟ فرمایش ایشون اینه که این آیه با آیه سوره جاسیه هماهنگ است. آیه سوره جاسیه می فرماید که هزا کتاب اونا ینطق علیکم بالحق، که اینه همه حرفا تکرار روز گذشته است و این سوالهای جدیدی که آمده منوش روز گذشته گوش ندادن. فرمودن به این که هزا کتاب اونا ینطق علیکم بالحق، چرا؟ انا کنا نستن سکوما کنتون تعملون، ما هرچی شما عمل میکردی استنساخ میکردیم، نه اینکه از روی عمل شما ما نسخه میگرفتیم که کار شما بشه اصل، اونی که پیش فرشتاز بشه نسخه فرعی. چون نفرمود انا نستن سخو من ما کنتم تعملون اما کنتم تعملون، اینی که نفرمود، فرمود انا کنا نستن سخو ما کنتم تعملون. متن عمل شما مستنسخ ماست، متن عمل شما، نه صورت برداری میکنید، این عمل شما مستنسخ ماست. مطلب بعدی، مستنسخ یا مستنسخ من میخواد؟ خب فرشتگان که متن عمل رو استنساخ کردن، نسخه اصل کجاست؟ اون را طبق روایتی که علی ابن ابراهیم قوی رضوان الله در کتاب شریف همون تفسیر خودش در جلد دوم ذیل آیه نون و القلم و ما یسترون، این روایت نورانی رو پریروز خوندیم، یعنی روز قبل خوندیم، در اونجا وجود مبارک امام صادق فرمود مگه شما لغت عرب نمیدونید؟ اولست و مغربا، مگه عرب نیستی؟ آیا یک کسی یک چیز رو مینویسه میگن استنساخ کرده؟ شما املایی دارید، خودتون چیزی رو مینویسید میگن استنساخ کردن؟ یا یه نسخه اصلی باید باشه که شما از روی او که نسخه برداری میکنید میگن استنساخ کردن؟ قبود اولست و مغربا ایقول و احدکم اینی استنسختو، هیچ کدام از شما در محاوراتتون وقتی میخواد یه چیزی بنویسید بگید من استنساخ کردم، یا از روی اصل استنساخ میکنید؟ پس استنساخ یه نسخه اصلی میطلبد. پس مستنسخ متن عمل است. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملو. مطلب بعدی آن است که استنساخ که مستنسخ عنه میخواد یه نسخه اصل میخواد، اون نسخه اصل پیش خداست، اون نسخه اصل پیش خداست. فرشتگان الهی متن اراده و تصمیم و نقش تبهکاران را از روی اون نسخه اصل استنساخ میکنند. یعنی در لوح محفوظ، این کتاب مبین، ام الکتاب، او ما شئت فسمه، اونجا تنظیم شده است که اینا چی کار بخوام بکنن. اونگاه برابر اون نسخه اصل متن اراده و علم و توطئه و اینا رو از درون ایشون میکشن میارن، بعد باعث سقوط اونا میشود. این معنی آیه است. به استناد اون روایت. خب این که این باعث می شود که خدای سبحان به دست دشمنانش علیه دین خود قیام بکنند، یک. این باعث می شود که بوی جبر به دهد، دو. هر دو پاسخ داده شد و اجمال اون پاسخ ها هم این است که ذات اقدس اله، اون شعری که مرحوم خواجه فرمود در نقد جناب امام رازی که می خوردن را خدا حق ازل می دانست و نوشت یا نه، اگر حق ازل نمی دانست که فلان کس می بخورد که جاهل بود، اگر می دانست که فلان کس می بخورد اگر نخورد جهل می شود، هر دو محضور دارد. پس فلان می گسار بر می گساری مجبور است. پاسخی که دادن این است که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم غایت جهل بود. خدا گفتید در ازل می دانست یا نه؟ بر می دانست در ازل که زید می بخورد. اما شما چرا این سوال را کردید بقیه را سوال نکردید؟ سوال بکنید که آیا حفظ ازل می دانست که اون شخص با میل و اراده می بخورد یا بی میل و اراده؟ جواب: با میل و اراده می خورد. حفظ ازل می دانست که می توانست نخورد، راه های نجات فراوان بود، اما همه اونها را پشت سر گذاشت، کجراه رفته است. حفظ ازل می دانست که دوستان او هم می توانستن بخورند و نخوردند، برادر او می توانست بخورد و نخورد، راه توبه هم باز بود و نرفت، ده ها راه نجات باز بود و عالمن آمدن، همه اینها را نبذه و برا زهره. چه این که مطیعان هم همینطورن، پرهیزکاران هم همینطورن. حفظ ازل می دانست که این زید می تواند معصیت بکند ولی نمی کند، راه فساد برای او باز است ولی عالمن آمدن او را پشت سر گذاشته، می توانست گناه بکند و توبه بکند ولی نکرده است که تا نیازمنده به توبه باشد. پس این سوال را هم بکنید تا جواب اینا را هم بشنوید. نگید حفظ ازل می دانست خدا فلان کس می خورد یا نه. بله حفظ ازل می دانست فلان کس می خورد و فلان کس نمی خورد، اما مبادیش هم سوال بکنید. حفظ ازل می داند که زید عالمن آمدن مختارن به این مخورد با اینکه می تواند نخورد. این همان است که از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقی و فی بطن امه. علم ذات اقدس اله دو قسم دارد. یه علم ازلی مطبوع که او از هر این بحث ها جداست، یه علم سابق دارد که تابع معلوم است. علم ها دو قسمه. یه قسم مطبوع معلوم است که اون فعلا محل بحث نیست. قسم دوم علمی است که تابع معلوم است، یعنی هر چه در خارج واقع می شود، هر جور واقع می شود، چون این جور واقع می شود اون شخص عالم علم پیدا کرده است. اینوش من علم تابع معلوم، چون معلوم این جور واقع شده است و واقع می شود، عالم به او علم دارد. این علم تابع دو جوره. پس علم مطبوع از بحث کنونی بیرونه، این هیچ. علمی که معلوم تابع اوست اون هیچ، از بحث بیرونه. علمی که تابع معلوم است، یعنی چون معلوم اینجور واقع می شود عالم به او علم دارد، این دو جوره. یک قسمش بعد الکثرت است، بعد الوقوعه. مثل که ما علم داریم که فلان شخص این کار را کرده است، اول که نمی دونستیم، که بعد از اینکه این شخص این کار را کرد می فهمیم که این شخص عالماً آمدن این خطا را کرده. علم ما هم تابع معلوم است هم لاحق، ولی ذات اقدس اله علم دارد که فلون شخص با میل خود این کار را می کند. این علم تابع معلوم است، چون زید فلون راه را می رود خدا علم دارد. اما این علم علم غیب است، قبل از وقوع معلوم است و سابق بر معلوم است، منتها تابع معلوم است. چون شخص با میل و اراده خود چنین می کند، خدای سبحان علم دارد که این شخص بعد از 10 سال این کار را انجام می‌دهد. بعد اونها که واقعا مظهر خدایان، خلیفه الهیان، کار اونها به مثابه کار خداست. مثل الذین یبایعونک انما یبایعون الله و مانندو، وگرنه دیگران که به این حد نرسیدن کار اونها به خدای سبحان ارتباط ندارد. پس ما علمی که مطبوع باشد و معلوم تابع او باشد، او یه فند خاصی دارد و از بحث کنون بیرون هیچ. علمی که تابع معلوم باشد دو جوره، یا بعد از وقوع معلوم پدید می آید، مثل که ما علم داریم فلون شخص در فلون روز این کار را کرده است، یا قبل از وقوع معلوم هست، مثل علم غیبی که ذات اقدس اله دارد، انبیا و اولیاء علیهم السلام دارند که می دانند بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال فلون شخص با اراده و میل خود، با اینکه می تواند نکند، با اینکه به او گفتن نکن، با اینکه هدایت کردن، با اینکه دیگران نرفتن، این می رود. چون این می رود، این شخص علم دارد. این علم قبل از معلوم است و تابع معلوم، اینکه جبر نمی آورد. علم ذات اقدس اله به کارهای بندگان از این قبیل است. این بیان نورانی را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون از امام سلام الله علیه نقل میکنند که از شقی و شقیون فی بطن امه وجود مبارک معصوم علیه السلام، تفسیر میکنند، یعنی ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، خدا میداند این بچه وقتی به دنیا بیاید جوان بشود، با اینکه میتواند صالح و صالح بشود، وارسته بشود، همه علل و عوامل وارستگیش فراهم هست، اختیارن، این در اثر سوء اختیار خود بیراه میرود، با اینکه میتواند نرود به دلیل که دوستان او نرفتن، این هم میتواند نرود. سیعمل و عمل الاشقیا. یه وقتی هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه خونده شد در معجزاتی که برای وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است. مرحوم جعفر اصحاب کشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا نقل میکنم که این کتاب از کتابهای قیم امامی است. بخش اولش مختصری در اصول دینه، بخش دومش هم باز مختصری در اصول فقه هست، بخش سومش مربوط به فقه دیگه. ایشون در بحث امامت در جریان معجزات وجود بارک هست امیر سلام الله علیه چند تا قضیه اعجازی دارد. یکی این که وجود بارک حضرت گزارش های دادن که میثم تمار رو شهید میکنن و میثم رو آوردن پای اون درخت خرما، همون که این درخت خرما میبینی تو اینجا دار میدنن، تو را رو همین نخله دار میده. و همجور هم شد و به سلب میثم تمار و اراه و نخلت التی یعذب علیها فکان ذلک من اوعد لابنها زیاد لعنهم الله. میثم تمار رو آورد کنار این درخت خرما، همود همینجا تو رو دار میزنن. و همجور هم شد و تقطیع یدی رشید الحجری، حجر اون بخش یمن دیگه، رشید حجری رضوان الله علیه خبر داد که دو تا دست رو قطع میکنن، دو تا پا رو قطع میکنن، همجرم شد. و تقطیع یدی رشید الحجری و رجلی فصنع بهی ذلک. و به قتل قنبر، به قنبر از شهادت قنبر خبر داد، و قتله الحجار. و به اعمال افعال الحجاج التي صدرت من، کارهایی که حجاج مرعون مخصص بکند همه را وجود مبارک هست امیر خبر داد که حجاج عالمن آمدن، با اینکه میتواند نکند و مکلف به ترک است ولی میکند. نمونه اینه، این رو خوب عنایت کنیم. و اخبروه به موت خالد ابن عرفته، وجود مبارک حضرت تو مسجد بود، حالا در سال سخنرانی بود یا حالا دیگه، خواستن آزمایش کنن. به حضرت خبر دادن که خالد ابن عرفته مرد. و اخبروه به موت خالد ابن عرفته فقال علیه السلام لم یموت، نخیر او نمرد و به این زودی هم نمیمیرد. و سیقود جیش زلالتن و صاحب لوائهی حبیب ابن جمار. فرمود نه، خالد نمرد، یه فتنه در پیش دارد، یه عده رو به دنبال خود جمع میکند که جیش زلالت است. پرچم زلالت هم به دست حبیب ابن جمار میده. حبیب ابن جمار هم تو مجلس نشسته بود. ببینید اینه میگم. و اخبروه به موت خالد ابن عرفته، فقال علیه السلام لم یموت و سیقود جیش زلالت و صاحب لوائهی حبیب ابن جمار. فقام الیه حبیب ابن جمار، حبیب پاشد، قال اینی محب لکه محب، من دوست شما، چجوری میشه علیه شما یه گروهی رو اندازی بکنم؟ فقال علیه السلام ایاک ان تحمل اللوا، مبادا یه همچه پرچم زلالتی رو به دوش بکشی، ولی ولتحملن نها، با نون تأکید صحیحه والله، تو حتما این کار رو میکن، ولی نکن، و از این در مسجد هم میری تو. فرمود ایاک ان تحمل اللوا، مبادا اون پرچم زلالت رو امویان رو انداختن تو دوش بکشی، ولی من میدونم تو این کار رو میکنی، ولتحملن نها، هم نهی است هم علم غیب امام، هم به این شخص فرمود بر تو حرام این کار رو بکنی، مبادا بکنی، ولی میکنی، یعنی آل من آمدن میکنی، چون تو میکنی من علم دارم، نه چون من علم دارم تو باید بکنی. این علم تابع معلوم است با همه مبادی. می خوردن می گسار را حق ز ازل میداند با همه مبادی، یعنی حق ز ازل میداند که فلون می گسار در فلون تاریخ آل من آمدن مختارن، با اینکه میتواند نخورد، حرف خدا و پیامبر و عقل و نقل همه را نبذوه و برا ظهورهم بمین میخورن. این میگن علم غیب با حفظ اختیار. علم غیب معنیش همینه دیگه، وقتی این شی در فلون وقت واقع می شود، کسی که مسلط بر زمان و زمین است و به نشأه ملکوت آگاهی دارد و از آینده و گذشته به اذن خدا با خبر است، می تواند خبر بدهد. و بود این پرچم رو به دوش نکش، ولی می کشی. ایاک ان تحمل اللوا ولتحملن نها. بعد تمود به تدخل من هازل باب، یعنی باب الفیل، تو از این باب الفیل وارد مسجد بشی، قوقای راه میندازی، فتنه میکنی. فلما کان زمان الحسین علیه افضل صلوات المسلمین جعل ابن زیاد علیه اللعنه خالدن علا مقدمت عمر ابن سعد و حبیب صاحب لوائهی، ابن زیاد خالد را روی اون پیشاهنگ و پیشگامان عمر سب قرار داد، پرچم هم به دست حبیب جمار دادن، حبیب جمار هم از باب الفیل مسجد کوفه وارد شد به بلوا باشد. اینو میگن علم غیب تابه، چون معلوم در چنین شرایط واقع میشود، اون کسی که عالم الغیب و شهاده است به این معلوم با همه مبادی عالم است. بنابراین نه اون اشکال اول وارد است، نه اشکال دوم، نه اینکه خدا میخواهد به دست با دست معاندان خود دین را آسیب برساند، نه میشه جبر، بلکه معاندان چون این چنینند، خدا در ازل میداند، اونجا ثبت کرده است که یه در فلون تاریخ قصد فلون کودتا را دارند و ما اونجا حاضریم و قبل از اینکه اونها به کودتاشون موفق بشوند ما اینا را زندگون میکنیم. این میشه قول الله اسرع مکرن. یه بحثی که مربوط به مباحث گذشته است و مباحث کنونی ما خیلی ارتباط ندارد، در همین صفحه 14 این چاپ کشف الغطا فرمان باش برم جعفر کاظم تا دارم که اگر کسی بگوید ائمه علیهم السلام اگر علم غیب دارن چطور سید شهدا سلام الله علیه که علم غیب داشت در کربلا شهید می شود قیام کرد، وجود مبارک امیرالمومنین که علم غیب داشت در 19 امام شمازن آسیب می بیند قیام کرد، وجود مبارک امام حسن که علم غیب داشت اون ظرف خاص رو برداشت و آب رو از اون ظرف نوشید و مسموم شد، این شبهات رو کسی مطرح کند پاسخش این است که اینا دو جور علم دارن، یه علم عادی دارن مثل سایر بشر، این مدار تکلیفه، یه علم ملکوتی دارن، اون علم ملکوتی مدار تکلیف نیست، لذا وجود مبارک که پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سلام فرمود من که در محکمه قضا نشستم رو کرسی قضا تکیه دادم، انما اغضی بینکم بالایمان والبینه، من روی یمین و بینه حکم میکنم، اگر کسی بینه آورد به سود او حکم میکنم، نشد کسی سوگند یاد کرد به سود او حکم میکنم، به علم غیب حکم میکنم نیست، ولی شما مواظب باشید اگر بینه و یمینی کسی ارائه کرد و با این بینه کاذب یا یمین زور مالی رو از محکمه برد، فکأنه قطعه من النار، یه قطعه از آتش رو به همراه برده است، قیامت ظرف ظهور حقیقت است. غرض این است که ما علم غیب داریم ولی اون علم غیب مدار تکلیف نیست، گاهی هم البته برای حفظ معجزه و کرامت این کارا رو انجام میدن ولی بنابر این نیست که برابر اون علم غیب کار بکنن، این رمشون تو صفحه 14 بیان بکنم. غرض آن است که این شبهات مطرح نخواهد بود، قهرن میمونه این مطلب که معجزه اولیای الهی اگر چونچه اینها انجام بدهند آیا برخلاف سنت است یا برخلاف سنت نیست؟ پاسخش این است که یکی از سنن الهی آن است که انبیا را با معجزات بفرستد، معجزه خودش جزء سنت‌های الهی است، برای اینکه کسی که از طرف خدا میآید توده مردم از کجا تشخیص بدن که از طرف خدا پیام آورده است؟ باید کار الهی بکنند، چون پیام آوردن از طرف خدا خارق عادت است، باید یک کار خارق عادت دیگری رو بکند تا مردم رو تلازمی که بین این هاست پی ببرن که اون نبی است، مگر از کجا بفهمن اون نبی است؟ پس اصل ارسال رسول جزء سنت های الهی است، هرچند نادر الوقوع است، چون گاهی بینید 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال کمتر و بیشتر طول میکشه تا یه پیغمبری ظهور بکند تا برسد به خاتمشون علیه و علیه السلام که دیگه بعد از او پیامبری نیست. پس ظهور نبی خودش خارق عادت است، این نبی باید یک کار خارق العاده بکند تا اینکه دیگران رو تلازمی که بین این اعجاز به صدق دعوا و دعوت آورنده است پی ببرند. مطلب دیگر است که معجزه کاری برخلاف نظام علی و معلولی نیست، هیچ کاری برخلاف علت و معلول نیست، معجزه علل خفیه دارد و اون رو جز ذات اقدس اله و آورندگان و معجزه نمیدونند، نه که کار رو بی سبب بکنند، سببش هم مثل خود اون کار غیر عادی است و شناخته شده نیست، نه اینکه حالا اعجاز مثلا برخلاف سنت الهی باشد و مانند اون. قبلا هم سوال شده بود به اینکه اونا هم عالمن، بله عالم هستن، هم علم حضوری دارن هم علم حصولی، یک و اون چی که به وحی و نبوت و اینا بخشای وحیانیشون برمیگرده جزء علم شهودی است، نه علم حصولی، دو از راه تحصیل و کسب و امثال ذالک هم نیسته، اینا مسائلی بود که مبسوطا گذشت، ولی معجزه از سنخ قدرت هست نه از سنخ علم. انسانی که خلیفت الله هست همین که اراده کرد عصا به صورت مار در بیاید مار می شود، این راه فکری ندارد تا کسی درس بخوند سوال بخوند چجور شما عصا را مار کردی تا ما هم یاد بگیریم، از اون سنخ نیست. اذا فرمود به این که و اذا ازغنا الناس رحمتا من بعد ذراء مسدهم اذا لهم مکر فی آیاتنا قل الله اسرع مکرن. این بیان سیدن استاد خیلی لطیف است، اما منحصر نیست، ممکنه راه دیگری هم باشد که ما این انه را علت هم بدانیم، ظاهرش هم حفظ بکنیم، ولی اون راه عمیق را که ایشون طی کردن طی نکنیم، یه راه وسط متوسط طی کنیم. راه که ایشون طی کردن راه عمیقی است. با این است که چون مأموران ما می نویسن، حالا ما مسئله استنساخ و اینا را مطرح نکنیم، نه از آیه سوره جاسیه کمک بگیریم، نه از روایت زیل آیه نونور قرمی که علی ابن ابراهیم رضوان الله عنهم کرد. میگم چون مأموران ما نقشه اونها را می نویسن و جمیع اشیای عالم هم در اختیار ماست، لله جنود و سماوات و الارض، ما فورا بساط اینا را به هم می زنیم و اینها را قبل از اینکه به نقشهشون موفق بشون به دام می اندازیم. پس مکر ما اسرع از مکر اونهاست، ولو اون معانی عمیق و معارف دقیق این که کتابت به نحو استنساخ است برنگرده. والحمدلله رب العالمین.